بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على المهدي الذي بعث الله به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعب ويملأ به الأرض قسطاً وعدلا وينجز به بعد المؤمنين. ثابت کردیم که وکیل در اجرای عقد خیار نداره. حالا سوال اینه که آیا موکل هم خیار نداره؟ اینجا مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید که در ثبوت خیار برای موکلین اشکالی وجود داره، یعنی دو طرف است، یک طرف ثبوت، یک طرف عدم. اگر ما به نص و روایت توجه کنیم، می‌بینیم که در روایت گفته البیعان بالخیار. خب بیع معنیش اون متعاقد هست، یعنی کسی که صیغه عقد رو میخونه. پس موکلین که عقد را نخوندن پس خیار نخواهند داشت، چون متعاقد نیستن. اگرم قسم بخورن که خانم را نفروختم، حنس قسم یعنی شکستن قسم اینجا حاصل نشده، برای اینکه خب راست میگه، خودش نفروخته، وکیل فروخته. این یه طرف اشکال که بله موکلین اینجا خیار ندارن، اما طرف دیگر اشکال که موکلین خیار دارن. علتش اینه که وکیل ها به منزله آلت و وسیله برای موکلین هستن. فعل وکیل همون فعل موکله، پس بنابراین موکلین حق خیار دارن و میتونن معامله رو انجام بدن و میتونن معامله رو فسخش کنن. حالا یک کسی قسم هم بخوره که خانهش رو نفروخته یا نفروشه، بعد از اجرای عقدم به عهده وکیل بگذاره، اینجا حنس قسم حاصل میشه. و اگر بگه که شکستن قسم اینجا به وجود نیومده، ما قبول نمی کنیم، چون که عرض کردیم که وکیل به منزله آلت برای موکل هست، همه کار موکل هست. خب اما در نهایت نظر شیخ چیه؟ نظر شیخ اینه که خیار ثابت میشه برای موکلین، لیکن به شرطی که موکلین در مجلس عقد حاضر باشن. اگر در مجلس حاضر نباشن، خیار مجلس نخواهند داشت، برای اینکه البیان بالخیار الا ان یفت طریقا، مگر اینکه از هم دیگه جدا بشن. می‌فرماید که و علل مختار، بنابر اون اختیاری که پیدا کردیم، نظریه‌ای که پیدا کردیم که وکیل در اجرای صیغه عقد خیار نداره، فهل یثبت للموکلین، آیا برای موکلین ثابت میشه خیار؟ فیه اشکال، میگه این در اینجا اشکال داریم. طرف اول اشکال میگه که برای موکلین ثابت نمیشه خیار، من ان ظاهر من البیعین فی النص متعاقدان، ظاهر در نص متعاقد هستن، فلا یعمل موکلین، پس شامل موکلین نمیشه. و ذکروا و گفتن که انه لو حلف علی عدم البیع، اگر موکلم قسم بخوره که من نفروختم، لم یحنس به بیع وکیلی، حالا که وکیلش فروخته باشه حنس قسم نکرده، یعنی خلاف قسم نکرده. خب این نفروخته، وکیل فروخته. این یه طرف اشکال. طرف دیگه نه، به اصطلاح برای موکلین ثابت خیار، و من ان ارز بودش موکلین ان وکیلین فی ماننوفی کل آل للمالکین، این وکیل ها مثل آلت هستن برای مالکین. و نسبت الفعل الیه ما شایعه، اگه بگیم مالک ها فروختن زمینشون رو، اشکالی نداره، شایع. و لذا لا یتبادر من قوله با فلان و ملک کذایی کونه مباشرن لسیغه، میگه تبادل نمیشه از این گفتار که بگن فلانی ملکشو فروخت، این که ملکشو فروخت حتما خودش مباشره صیغه باشه، نه، ممکنه یک کسی دیگه بیا صیغه رو خونده باشه، ولی در هر صورت این مالک هست که همه کار است. و اگر هم قسم بخوره که نمیخواد بفروشه ملکش رو ولی وکیل بیاد بفروشه، باز هنس صدق میکنه، یعنی شکستن قسم صدق میکنه، چون وکیل مثل وسیله و آلت بوده، ابزار بوده، از طرف این رفته فروخته و همه کاره اینه و نمیتونه این خودشو کنار بکشه. پس اگه بگیم که هنسی صورت نگرفته به مضرر توکیل در اجرای صیغه، این ممنوعه، نه، هنس صورت گرفته، هنس یعنی شکستن قسم. حالا نظر نهایی شیخ چیه؟ میفهمد نظر نهاییش اینه که بله، خیار ثابت میشه برای موکلین، فالاقوى ثبوت لهما، ولیکن مع حضوره ما فی مجلس العقد، اما باید موکلین در مجلس العقد حاضر باشن. والمراد به این مجلس ما المضاف عرفا الی العقد، میگه مراد به این مجلس اون دوتا هست، یعنی موکلین هست که اضافه میشه عرفا به سوی عقد، میگن مجلس عقد. پس فلو جلسه هازا فی مکان، اگه فروشنده در یه مکانی باشه، و زاکه فی مکان آخر و خریدار در یه مکان دیگه باشه، فتلا علی عقد الوکیلین، با هم مطلع باشن بر عقد دو وکیل، فمجرد ذلک لا یوجب الخیار لهما، مجرد این موجب خیار برای این دو نمیشه. یعنی مجرد این که به اصطلاح عقد وکیلین عقد رو جاری کنه موجب خیار نمیشه، الا اذا صدق کن و مکانه ما مجلسا لذلك عقد، مگر اینکه خریدار و فروشنده اصلی در مجلس عقد وجود داشته باشن، یعنی اون مکان اون دو به گونه باشه که مجلس حساب بشه برای اون عقد. به ایسو یکون الوکیلان کلسان ایل موکلین، اون دو وکیل مثل زبان برای موکلین باشه. ولی عبرت افتراق الموکلین ان هذا المجلس، و عبرت و عرض وضوع اعتبار به اینه که موکلین از هم جدا بشن از این مجلس، لا بل وکیلین، نه اینکه وکیلین از این مجلس جدا بشن، نه، خریدار و فروشنده در مجلس باشن، ممکنه بیشتر هم بشینن، ولی تا اونجا که هستن به اصطلاح خیار دارن که برای اینکه معامله رو به هم بزنن. هاذا کله ان کان وکیلا فی مجرد ایقاع العقد، این همه در جای بود که وکلا فقط در مجرد واقع کردن صیغه عقد اینجا کار انجام بدن و اختیار دیگه ای نداشته باشن. حالا صورت دوم را ایشون میخواد بگه که در صورت دوم بالاخره حتما و بدون احتیاط خیار برای وکیل هست. هاذا کله ان کان وکیل وکیلا فی مجرد ایقاع العقد، و ان کان وکیلا فی تصرف المالی، که اکثر وکلا که وکیلهاشون اینها آدمای بزرگ اختیار میدن که برن در مال عرض حضور شما موکلا تصرف کنن، اگه همچین چیزی باشه، فان کان مستقلا فی تصرف فی مال موکل به سوی اشمل و فصل معاوضه بعد تحققها ها نظیر العامل فی القراض و اولیاء القاصرین فالظاهر ثبوت الخیار له لعموم الناس. میگه اگر این شکلی باشه که وکیل باشه در تصرف مالی مثل بیشتر وکلا، و اگر مستقل باشه در تصرف در مال وکیل که شامل فصل معاوضه باشه بعد تحققش، اینجا خیار برای وکیل ثابته. و دعوا تبادل المالکین ممنوعه، کسی بگه نه از البیان ما مالک میفهمیم، این ممنوعه، خصوصا ادستان داد الان غلبه، خصوصا این که استناد داده بشه به عرض بود غلبه، یعنی بگیم غالبا عرض بود شبا اینجوریه که وکلا معامله میکنن و نمیشه ما بگیم که روایات مالک رو میگه فقط، فان معاملت الوکلا و الاولیا لا توصال. حالا آیا برای موکلین با حضور وکیلین ثابت میشه خیار یا نه؟ میگه به هل یثبت الموکلین ایضا مع حضور ما که متقدم عن التذکره اشکالا. اینجا با دو طرف داره، از جهتی چون که از نص متعاقلین فهمیده میشه، بنابراین برای موکلین خیار ثابت نمیشه. من تبادر المتعاقدین من النص فقط تقدم عدم هنس الحال فلا ترک به. اگر موکل هم قسم بخوره که من نمیفروشم مال خودم را ولی وکیل بیاد بفروشه، این به اصطلاح هنس قسم نکرده، یعنی کفاره به گردنش نمیاد. و من ان المستفاد من عدلت سایر خیارات و خیارات حیوان المغرون به هذا الخيار في بعض النصوص كون الخيار حقا لصاحب المال. اما از طرفی برای موکلین خیار ثابت میشه ولو اینکه وکیل هم تامل اختیار باشه، برای اینکه از ادله سایر خیارات و خیار حیوان که قرین این خیار هست در بعض النصوص اینه که خیار حق صاحب مال هست. تشریع شده برای اینکه ارفاقی باشه برای این موکل، و اگر هم برای وکیل ثابته برای اینکه نائب از موکله، و این مستلزم این است که این خیار برای منوبان هم ثابت باشه. و ان ثبوت حول الوکیل لکونه نائبا ان یستلزم ثبوت حول المنوب ان الا ان یدعا مدخلیت المباشره للعقد، مگر اینکه ادعا کنیم که در عقد مباشرت مد نظر بوده، حالا موکل که مباشرت نداشته، پس فرای از بطول غیر مباشر، پس فقط برای وکیل ثابت میشه نه برای موکل اگر مباشرت شرط باشه. ولیکن الوجه الاخیر لا یخلو من قوه، لیکن این وجه اخیری که ما گفتیم خالی از قوت نیست. یعنی وجه اخیر چی بود؟ این بود که اون چیزی که از ادله استفاده میشه اینه که خیار حق صاحب ماله، یعنی برای موکل ثابت میشه. و حین اذن فقط یتحقق فی عقد واحد الخیار لاشخاص کثیر من طرف واحد او من طرفین، پس در این هنگام تحقق پیدا میکنه در عقد واحد خیار برای اشخاص زیاد از یک طرف یا از دو طرف. فکل من سبق من اهل طرف الواحد الى اعمالهی نفذه، پس اونی که اول اعمال خیار کرده اون خیار نافذه. و سقط خیار الباقین به لزوم العقد، و خیار باقی مانده طرف ها که مثلا ممکنه اختیار بکنن به این که عقد لازم باشه یا عقد فسخ باشه اونو ساقط میشه. و لیس المقام من تقدیم الفاسق علی المجیز، اینجا از باب تقدیم فسخ کننده بر اجازه دهنده نیست، چون اشخاص کثیری هست اونی که اوله حق با اونه، دیگه از باب مقدم کردن فاسق بر مجیز نیست حتی اگه فاسق بعد بیاد. حال که ثابت کردیم که خیار برای موکلین ثابته، حالا انتهای این خیار مجلس کی هست؟ ثم علی المختار من ثبوت للموکلین فهل العبره فیه به تفرقهما ام مجلسهما حال العقد، آیا انتهای این خیار در جایی است که موکلین از مجلسشون که در حال عقد بوده متفرق بشن، یا ام مجلس العقد، یا اینکه جدا بشن از مجلس عقد، یا اینکه متعاقدین متفرق بشن، یا اینکه همه متفرق بشن؟ فیکفی بقا و اصیل ما وکیل آخر فی مجلس العقد، پس بنابراین کفایت بکنه که یک موکل با وکیل دیگری در مجلس عقد باشند. وجوه هم اقواها الاخیر، قوی ترینش اینه که همه با هم متفرق بشن. وقتی که همه با هم متفرق بشن، انتهای خیار مجلس هست. اگر یک موکل با یک وکیل دیگه حتی در مجلس باشه، بازم انتهای خیار نیست، یعنی باز اعمال خیار میشه کرد. صورت سوم وکلا این بود که مستقل در تصرف نباشند، فقط وکیل برای معاوضه و معامله باشند. میفهمم که و این لم یکن، یعنی اون وکیل مستقل در تصرف در مال موکل نباشه قبل از عقد و بعد از عقد، یعنی استقلال نداشته باشه در تصرف، تام الاختیار نباشه، بلکه کان وکیل هم فی تصرف علی وجه المعاوضه، بلکه وکیل در تصرف باشه و بتونه معامله کنه فقط. کما اذا قال له اشتری عبدا، مثلا بگه برای من یه عبدی بخر. اینجا آیا برای وکیل خیار هست یا نه؟ میگه فالظاهر حین اذن عدم خیار الوکیل، میگه ظاهرا خیاری برای وکیل ثابت نمیشه. لا الانصراف الاطلاق غیر ذلک، نه اینکه اطلاق خیار برای متعاقدین به غیر وکیل منصرفه، بل ما ذکرنا فی القسم الاول، بلکه همون دلیلی بود که در قسم اول ما گفتیم که من ان اطلاق ادله الخيار مسوغ لافاره سلطنت كل من المعاقدين الا ما نقله عن بعد الفراق عن تمكنه من رد من تقل الی، بلکه ما اونجا گفتیم که ادله خيار سیاقش برای این است که هر یک از متعاقدین سلطنت داشته باشن بر اون چیزی که ازش منتقل شده به دیگری، بعد از این که مفارقت جسته از تمکنی که داشته از رد اون چیزی که به او منتقل شده. فلا تنهز لإثبات هذا التمكن عند الشك فيه، پس بنابراین اون ادله نمیتونه ثابت کنه وقتی که شک کردیم بگه همچه تمکنی داره که اعمال خیار میتونه بکنه. ولا لتخصیص مادل علی سلطنت الموکل علی منطقه الیه المستلزمه لعدم جواز تصرف الوکیل فی برده الی مالک الاصلی، و نه اینکه تخصیص خورده باشه اون ادله که دلالت میکنه برای اینکه موکل سلطنت داره بر اون چیزی که منتقل شده به سوی او و مستلزمه به اینکه وکیل دیگه نتونه تصرف کنه درش، به اینکه رد کنه مالک اصلیش، به خاطر اینا نیست. پس بنابراین برای وکیل خیار ثابت نمیشه، نه اینکه ادله اطلاق ادله منصرف باشه به غیر وکیل، بلکه ما قبلا گفتیم که ادله خیار برای سلطنت هر یک متعاقدین هست بر اون چیزی که منتقل شده از او به سوی دیگری، فقط برای اینه. و فی ثبوته للموکلین ما تقدم، حالا در این صورتی که برای وکیل خیار ساقط نیست، آیا برای موکلین هست یا نه؟ میگه که بله، قبلا گفتیم که برای موکلین ثابته، منتها با همون شرایطی که عرض کردیم که باید حضور در مجلس داشته باشم. ول اقوا اعتبار الافتراق عن مجلس العقد کما عرفت فی سابقه، میگه و اقوام اینه که به اصطلاح این موکلین از مجلس عقد متفرق بشن، همونطوری که به تازگی هم این بحث گذشت که نهایت خیار آیا تفرق وکیلین است یا تفرق موکلین، و اگر به تفرق موکلین باشه که همینطور هم هست، آیا اعتبار به تفرق موکلین این مجلس عقده یا اینکه از مجلس خودشون در هر جایی که بودن متفرق بشن، یا اینکه اعتبار به تفرق کل همون جایی که اونجا بیان کرد، بالا بیان کرد، گفت که اقوا آخریه، یعنی به تفرق کله. در اینجا میفرماید که کل یعنی خود وکیلین که خیال نداشتن، موکلین باید از مجلس عقد، یعنی در اون مجلسی که عقد بستن، از اونجا جدا بشن. حالا یه مسئله کوچیکی هم باقی مونده و اونی که بنابر این که خیار برای موکل باشه، آیا میتونه تفویض کنه به وکیل و وکیل صاحب حق خیار باشه؟ شیخ انصاری میگه اقوا این که نه نیست، چون متیقن از دلیل ثبوت خیار برای عاقد هست، در صورتی که ما قائل بشیم به او هنگام عقد، نه اینکه بعدن خیار ملحق بشه به او. ثم حل الموکل بناء علی ثبوت الخیار له، میگه آیا برای موکل، بناء بر اینکه خیار ثابت برای موکل، آیا میتونه تفویض بکنه این امر خیار را به وکیل، به حیث و یسیر و زا حق خیاری، به حیث اینکه وکیل صاحب حق خیاری باشه؟ میگه الاغوا العدم، نمیشه، چون متیقن از دلیل ثبوت خیار برای عاقد هست، در صورتی که ما قائل بشیم به اینکه خیار برای عاقده هنگام عقد، نه اینکه لاحق بشه خیار برای عاقد بعد از عقد. نعم یمکن توکیل او فی الفسخ او فی مطلق التصرف فسخا او التزاما، ممکن او را وکیل بکنه، نه که تفویض کنه، ممکنه وکیل کنه او را در فسخ یا در مطلق تصرفات، بگه میتونی فسخ کنی و میتونی ملتزم به این معامله بشی. پس در صورت تفویض غیر از وکالت در فسخه، یعنی موکل وکالت در فسخ نداده، بلکه حق خیار خود را به وکیل واگذار میکنه، که گفته این هم جایز نیست، یعنی چنین کاری را نمیتونه بکنه، یعنی بحث تفویض، بحث وکالت نیست، زیرا ادله خیار دلالت بر چنین کاری نمیکنه. میگه ادله خیار، میگه کسی خیار داره که از اول خیار داشته باشه، نه اینکه از اول خیار نداره بعد با تفویض غیر خیار پیدا بکنه. پس البیان بالخیار منصرف به شخصی است که از اول خیار داره. بله اگه موکل به وکیل وکالت بده عیبی نداره، چون وکالت باز غیر از تفویضه. Thank you.